ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه دوم ماه حمل سال 1401 هجری شمسی برابر است با 22 ماه مارچ سال 2022 میلادی. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهرروشان. این مجله خبری را آغاز می کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح در حکومت سابق در کابل جداگانه ملاقات کرد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در توییت خود گفت که خانم لاینز با حامد کرزی درباره چگونگی سهمگیری بیشتر خانواده ملل متحد برای دادن امید به افغانها و حمایت از آنها گفتگو کردند. روسیه فرستادن گاز مایع به افغانستان را که در سال 2020 به علت شیوع کرونا متوقف شده بود از سر می‌گیرد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید که این اقدام از سوی مسکو در حال صورت می‌گیرد که روسیه از صادرات سنتی انرژی خود به غرب بعد از حمله به اوکراین محروم شد. بر اساس گزارش صادرات گاز مایع روسیه به افغانستان در اثر محدودیت‌های شیوع کرونا و پایین بودن فواید در اواسط سال 2020 متوقف شد. قرار است روسیه در ماه جاری مارچ بیش از 10500 تن گاز مایع به افغانستان صادر کند. در حادثه ترافیکی شام دیروز در جلال آباد 8 نفر جان باختند. جواد شیرزاد مدیر ترافیک برای رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی 6 شام در سرک حلقوی در مربوطات ناحیه ششم شهر در اثر تصادم دو موتر رخ داد. 4 زن، 1 طفل و 3 مرد در این حادثه جان باختند. آقای شهزاد افزود که این حادثه به علت بی‌احتیاطی راننده ها رخ داده است. نیروهای اوکراینی و باشندگان ماریوپول با آنچه مقامات دولتی مقاومت دلیرانه در برابر حملات وحشیانه روسیه می‌خوانند در این شهر ادامه می‌دهند. در این حال اتحادیه اروپا روسیه را به جنایات جنگی گسترده متهم کرد. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه در آغاز گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو در بروکسل گفت چیزی که در ماریوپول جریان دارد یک جنایت جنگی و سیست که همه چیز را از بین میبرد و هر کس را بمباردمان کرده میکشد. روسیه میگوید از مذاکرات امضای توافقنامه صلح با ژاپن خارج میشود. مسکو میگوید به خاطر مازیگری شدیدی که توکیو به ارتباط جنگ در اوکراین در قبال روسیه اتخاذ کرده به این تصمیم رو آورده است. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که این کشور در شرایط کنونی نیت ندارد که به گفتگوی صلح با روسیه دوام بدهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز در اسلام آباد گرد هم می آیند. وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مهم ایجنداست. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنوید.
اسلام آباد امروز میزبان اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است که 2 روز ادامه خواهد داشت. تمرکز بیشتر این اجلاس روی وضعیت افغانستان است که میلیون ها مردم این کشور به کمک های بشر دوستانه عاجل نیاز دارند. این سازمان و بانک انکشاف اسلامی در آستانه این اجلاس دیروز منشور حقوقی ایجاد صندوق کمک به افغانستان را امضا کردند. تصمیم ایجاد این صندوق وجهی در گردهمایی فوق‌العاده این سازمان درباره افغانستان در ماه دسامبر گذشته در اسلام آباد اتخاذ شده بود. این منشور از سوی حسین ابراهیم طه منشی عمومی سازمان و محمد سلیمان الجاسر رئیس بانک انکشاف اسلامی امضا شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که در این مراسم حضور داشت گفت وضعیت بشری ناگوار در افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. وی از کشورهای عضو سازمان، نهادهای مالی اسلامی، مؤسسات امدادرسان و دیگر شریکان بین‌المللی خواست که در این صندوق سهم بگیرند. آقای قریشی افزود که سازمان همکاری اسلامی باید در کمک‌های بشردوستانه با افغانستان نقش پیشقدم ایفا کند و با در نظر داشت نیازمندی مردم باید کمک‌ها دوچند افزایش یابد. حکومت طالبان نیز دیروز گفت که یک هیئت به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه برای اشتراک در این اجلاس به اسلام آباد می‌رود. سازمان همکاری اسلامی در این اواخر با گماشتن یک نماینده خاص برای افغانستان دفتر خود را در کابل گشود. حکومت پاکستان که میزبان 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است، جهانیان را به تعامل با حکومت طالبان تشویق میکند. با اینکه از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 ماه میگذرد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
همزمان با این، رئیس جمهور برکنار شده افغانستان محمد اشرف غنی می گوید که کشور در یک مرحله حساس قرار دارد و افغانها باید برای حل مشکلات خود دست به کار شوند و به کمک‌های خارجی اتکا نکنند. باز هم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در پیام خود به مناسبت نوروز گفت که کشور در یک دوراهی قرار دارد. وی در این پیام که در صفحه فیسبوک خود شب گذشته نشر کرد، افزود که اگر از گذشته درس عبرت گرفته شود، کشور به سمت درست حرکت خواهد کرد، ورنه به میدان جنگ‌های بیگانگان و غارت دارایی‌های عامه برخواهد گشت و مستمره کمک‌های خارجی خواهد شد. محمد اشرف غنی که 7 ماه پیش هنگام سقوط کابل به دست طالبان از کشور خارج شد، در این پیام صوتی خود در اشاره به جنگ جاری در اوکراین هشدار داد که توجه جهانیان به اروپای شرقی معطوف شده و مردم افغانستان به جای چشم دوختن به کمک‌های خارجی باید خود دست به کار شوند. هر افغانی که خود ما کمایی میکنیم نسبت به کمک و صدقه دیگران 10 بار بیشتر ارزش دارد. پس لازم است که در این قسمت اراده ملی محکم شود و ما کمر خود را بسته کنیم که ما افغانستان را به سوی آبادی و آسایش و ثبات دائمی انشاءالله میرسانیم. رئیس جمهور برکنار شده افزود که امنیت در کشور آمده، ولی برای یک صلح پایدار و با عزت باید تلاش شود. اشرف غنی در دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز بر این موضوع تاکید می کرد و این بارها گفته بود که حاضر است قدرت را به جانشین منتخب خود بسپارد، ولی با داخل شدن طالبان به اطراف کابل در ماه اسد گذشته حکومت وی از هم فرو پاشید. اگرچه آقای غنی در این سخنرانی خود از طالبان نام نبرد، ولی در اشاره به آنها گفت که اقتدار باید به جای افراد محدود به ملت سپرده شود، ورنه این حالت ما را در یک جنگ خطرناک فرو خواهد برد. و ای روی اهمیت مشروعیت ملی برای مشروعیت بین المللی تاکید کرده گفت که چون این مشروعیت باید از طریق یک اجماع ملی به دست آید و ملت نظام آینده خود را تعیین کند. در حالی که از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 7 ماه می‌گذرد، تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. برخی ها به این باورند که اگر اشرف غنی کشور را ترک نمی کرد، شاید افغانستان به مشکلات کنونی دچار نمی شد. کمک های جانی با افغانستان بسیار کاهش یافته، میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در خارج منجمد شده و مردم با فقر و گرسنگی دچارند. جامعه جهانی برای رساندن کمک‌های عاجل به مردم تلاش می‌کند. اگرچه اشرف غنی در گذشته نیز پیام‌های کوتاه از طبعی داشت، ولی این اولین بار است که با تحلیل وضعیت کنونی افغانستان و جهان راه‌های بیرون رفت از بحران را مطرح می‌کند. طالبان درباره این پیام آقای غنی کدام واکنش فوری نشان ندادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف گفته که در 7 ماه گذشته 294 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با صدور اعلامیه از کشته شدن 4 کودک پسر در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. یونیسف گفته که این کودکان در ولسوالی شاولی کود در حال بازی با این سرگلوله هاوان بودند که منفجر شده است. اعلامیه به نقل از دکتر محمد آق آیویا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته است: با این آمار تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر می رسد. آقای آیویای افسوده تصور می شود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد. یونیسف گفته که رویداد کندهار یادآوری آن است که جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید تمام تلاش خود را برای پاکسازی مهمات انفجاری و سایر بقایای جنگ انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزوده است: به همان اندازه که آموزش کودکان نیاز و مهم است، اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن چنین خطرات نیز مهم است. یونیسف میگوید به دلیل کنجکاوی طبیعی کودکان و فشاری که بر آنان برای جمع‌آوری فلزات به خاطر کمک به درآمد خانواده‌ها وجود دارد، کودکان بیشتر از دیگران تحت تأثیر مواد منفجره باقی مانده از جنگ ها قرار می گیرند. این سازمان از تمام طرف های داخل در موضوع افغانستان خواسته که تلاش های خود را برای پاکسازی مناطق آلوده به مواد انفجاری و سلاح و محافظت از کودکان در هر حالتی افزایش دهند. افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به معاین است. حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اداره خدمات مبارزه با ماین سازمان ملل حدود 4.5 ماه پیش گفته بود که به 10 سال زمان نیاز است تا تمام زمین های افغانستان از وجود ماین ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ها پاکسازی شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بعد از این که حکومت طالبان تجلیل رسمی جشن نوروز و رخصتی عمومی به این مناسبت را امسال لغو کردند، وزارت کار و امور اجتماعی دیروز اعلان کرد که امروز هم که در گذشته روز دهقان تجلیل می شد، رخصتی عمومی نیست و این روز جمعه آینده تجلیل می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که دوم حمل رخصتی عمومی نیست و میله دهقان که معمولا هر سال در این روز تجلیل میشد و تاریخ پنجم حمل برگزار میشود. اعلامیه میگوید که همه ادارات دولتی امروز به کار عادی خود ادامه خواهند داد. حکومت طالبان رخصتی و تجلیل نوروز را دیروز لغو کرد، ولی باز هم نوروز در ولایات مختلف افغانستان از سوی مردم تجلیل شد. طالبان در آستانه نوروز گفته بودند که خود این جشن را تجلیل نمی کنند، ولی مانع مردم نمی شوند. سال تعلیمی جدید در همه مناطق سردسیر افغانستان معمولا روز دوم حمل آغاز می شد، اما طالبان گفتند که مکاتب روز سوم حمل فردا چهارشنبه در همه افغانستان گشوده خواهند شد. با اینکه اعلامیه وزارت معارف به شاگردان اوناس کدام اشاره نکرده، ولی قبل از این وعده کرده بود که همه دختران به مکاتب خود برخواهند گشت. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که مراسم خاص برای گشایش دوباره مکاتب در نظر گرفته شده است. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان گذشته، دختران فراتر از صنف ششم در اکثریت مناطق کشور از آموزش محروم شدند، اما طالبان گفتند که با آموزش دختران مخالفت ندارند و روی یک طرح کار میکنند که با تکمیل شدن آن همه مکاتب دخترانه گشوده خواهند شد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در توییت خود گفت در حالی که مکاتب و پوهنتون ها بعد از تعطیلات زمستانی دوباره گشوده می شوند، افغانستان با یک مرحله حساسی روبروست. یوناما افزود که در گفتگو با مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزیر تحصیلات عالی روی اهمیت دسترسی مساویانه به آموزش با کیفیت برای همه و تضمین آزادی اکادمیک تاکید شده است.
تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
دیدبان حقوق بشر در مطلب در صفحه اینترنتیش به تازگی با آموزش دختران در افغانستان توجه کرده. در مطلب 4 نکته برای حمایت از دسترسی دختران به آموزش و تمویل کنندگان توصیه شده است. تمویل آموزش بدون تمویل تبعیض، حمایت از مدافعان آموزش زنان در مناطق مختلف افغانستان، حمایت از افغانانی که به علت دفاع از حق آموزش با تهدید روبرو هستند و نظارت بر تمامی جنبه‌های دسترسی به آموزش 4 نکته پیشنهادی دیدبان حقوق بشر است. طالبان وعده کردند که تمامی مکاتب دختران را در ماه حمل می‌گشایند. برخی از دختران بالاتر از صنف ششم که در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان از رفتن به مکتب باز ماندند، به رادیو آزادی گفتند که بی‌صبرانه منتظر بازگشتن به مکتبند. یک شاگرد دختر در هرات گفته است که بهترین تحفه سال نو برای او این است که دوباره به مکتب برود. ساندی مورنینگ هرالد در مطلب به نگرانی برخی از ترجمانان افغان از ماندن خانواده هایشان در افغانستان پرداخته. روزنامه با یک ترجمان پیشین نیروهای استرالیایی، بریتانیایی و آمریکایی در افغانستان مصاحبه کرده که فعلا در منطقه در شهر ملبورن استرالیا زندگی میکند. او به روزنامه گفته که با بازرسی‌های خانه به خانه از سوی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از هر زمان دیگر نگران خانواده‌اش است. در مطلب می‌خوانیم که او بی‌صبرانه منتظر است که حکومت استرالیا ویزاهای مسافرت اعضای خانواده‌اش را که در افغانستان مانده‌اند طی مراحل کند. خود این ترجمان افغان با همسر و فرزندانش در ماه آگوست پس از 8 روز تلاش و تقلا از افغانستان بیرون شدند. ساندی مورنینگ هرالد گفته که بر بنیاد آمار وزارت داخلی استرالیا بیش از 4000 افغان از اواسط ماه آگوست به استرالیا رسیدند. روزنامه گفته که این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان از آن کشور منتقل شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بهار فصل شکفتن است، فصل آغاز زندگی است، فصل نو شدن است. بهار جشن طبیعت است با گلهای رنگارنگ و درختان که از بیبرگی و سرمای زمستان به تنگ آمدن سبز پوش می شوند. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. سال 1401 را به همه شما تبریک گفته و آرزو میکنیم که در این سال آنچه آرزو دارید به آرزویتان برسید. به همین امید مجله آزادی را برایتان پیشکش میکنیم. در برگ های این شماره اینها را داریم: حرف های در مورد نوروز و بهار و بعداً گزارشی از ولایت جوزجان، دو خبر فرهنگی، داستانی با عنوان نامه ای از دوزخ، جالب ها در رسانه ها را نیز داریم، ربایی های نوروزی از جهانگیر ضمیری شاعر معاصر و به تعقیب آن سخنی چند پیرامون زندگی و کارهای ایشان، و اگر فرصت بود موسیقی. به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. بله، بهار آمد و نوروز. همه یک مقال را در کار و بار خود تکرار می کنیم: سالی که نکوست از بهارش پیداست. و یا شاعران ما با شعرهای خود بهار خوب آرزو می کنند. امسال در اولین نگاه از بانو شاعر عزیزه خوشنصیب خواندم این چهار بیتی را: در او دیوارها را گل بکاریم، به دامان وطن سنبل بکاریم، به ذهن کودکش هر جا که باشد هوای کوچه کابل بکاریم. دکتر شفیق یارقین دیباج با این نگاه به نوروز و بهار نگریسته: بر اسب سپید شه سوار آمدنی است، همپای گل سرخ مزار آمدنی است، پاییز و زمستان بروید از شهرم، درها بگشایید، بهار آمدنی است. شاعر جوان بانو مژگان ساغر هم ناامید از بهار نیست و در همین قافیه و روی به تقلید استادش چنین نوشت: جشن گل سرخ در مزار آمدنیست، هنگامه سبز مرغزار آمدنیست. کابل نفسی تازه بکش، همت کن، در کوچه و باغ ما بهار آمدنیست. مژگان ساغر در این چهار پاره ابراز امیدواری خوبی کرده و این درست است که هنگامه سبز مرغزار آمدنیست، اما در کوچه و باغ ما بهار آمدنیست یا نه؟ و یا چون شعر با مسئولیت و یادگاری زنده یاد استاد خلیل الله خان خلیلی با تأثیر پذیری از آن دوران مشابه به دوران حاضر سروده بود: گویید به نوروز که امسال نیاید، در محفل خونین کفنان ره نگشاید. بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید. به تفسیر با تفصیل نوروز امسال نمی پردازیم، چون که در دهها نوروز گذشته از همین تریبیون در مورد نوروز بار بار پرداخته ایم و علاقمندان مجله آزادی گواهی آنند. دوشنبه گذشته تحویل سال 1400 به 1401 با نام سال پلنگ صورت گرفت که آغاز سال است و نوروز. ما نوروز را از صدها قبل گرامی داشته ایم و این روز خجسته از سالهای سال با مردمان شرق بوده و خواهد بود. لذا ما و مردمان داغ دیده و هردم شهید خود فقط این نوشته جالب را می خوانیم: 12 ماه عشق، 52 هفته آسایش، 365 روز خوشبختی و 8760 ساعت سلامتی آرزو می کنیم. به بهانه نوروز به جوزجان می رویم و به این گزارش همکار خود گوش می دهیم.
سرایش احمدی، مدیر مسئول رادیو سرایش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان است. او میگوید موسیقی هنرمندان افغانستان همساله استقبال خوبی از بهار و نوروز داشت. به گفته سرایش، همساله نوروز با آهنگهای بهاری آوازخوانان محلی رنگین تر میشد.
سالهای قبل رسانه ها در افغانستان پیش از اینکه سال نو بیاید در حدود 15 روز یا 20 روز پیش برنامه های ویژه می داشتند و برنامه های ویژه را ترتیب می کردند به خاطر نشر و آهنگهای مخصوص سال نو و نوروز آماده می شد، نشر می شد. اما متاسفانه که امسال نظر به محدودیت هایی که وجود داره، شخصا در رسانه های ما هیچ برنامه ترتیب نشده، هیچ آمادگی وجود نداره و نشر موسیقی کاملا ممنوع است و هیچ موسیقی نشر نمیشه.
طالبان مثل دور اول حاکمیتشان در سالهای دهه 90 این بار نیز بر موسیقی مهر ممنوعیت زده اند. سرایش میگوید در گذشته یکی از آهنگهای مورد پسند مردم لیلا نوروز با صداهای نعیم پوپل و فرهاد دریا اجرا میشد که در خاطره ها مانده است. لیلا لیلا نوروز. خلیفه زمان 35 ساله در مسیر میمنه مزار شریف رانندگی میکند. او سخت علاقمند ترانه های بهاری است که از رادیوها به نشر می رسید.
بهار که نزدیک می شد در رادیوها آهنگای بهاری می ماند. ما می شنویدیم، مسافران می شنوید، لذت می برد. راه دور ما نزدیک می شد. هیچ نمی فهمیدیم چطور آمد.
این راننده می گوید با شنیدن آهنگهایی از احمد ظاهر نیز مانند بهار من، حذر از نو بهاران می کنی تا کی، اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خوان، می شد نوروز را پیش از رسیدن حس کرد. بیا که بریم به مزار. الله محمد جان آهنگ دیگری است که میتوان بهار و سیمای نوروز را در آن دید. همه ساله هزاران نفر در نوروز به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ میرفتند و در مراسم جهنده بالا اشتراک میکردند. اما برخی از شهریان مزار شریف معتقدند که آمار مسافران نوروزی امسال نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. سید جلال باشنده شهر مزار شریف نوروز امسال را از نوروز سالهای گذشته متفاوت می داند. او با بیان این که آمار سفرهای نوروزی به این شهر امسال قابل قیاس با سالهای گذشته نیست گفت:
ما فکر می کنم نوروز امسال با نوروز سالهای گذشته بسیار و بسیار متفاوت است و متفاوت خواهد بود، چون ما در سال پیشرو یا در نوروز پیشرو بسیاری از رکنهای اساسی نوروز را نخواهیم داشت. مثلا موسیقی یکی از رکنهای اساسی تجلیل از نوروز است که ما متاسفانه را از دست دادیم.
ابو مسلم خراسانی روزنامه‌نگار از ولایت سرپل یکی از فرهنگیان شمال است. به نظر این روزنامه‌نگار نوروز از نگاه فرهنگی به عنوان جشن باشکو و میراثدار یک تمدن و هویت منطقه کشورهای متفاوتی را وصل میکند.
و در این شرایط تاریکی که نشر و پخش موسیقی من شده در افغانستان، من فکر میکنم که برگزاری نوروز اما ماهیت خود عدس میته و این مشکلاتی بسیار بزرگ را ممکن خلق کنه.
با باور خراسانی نوروز با موسیقی معنا پیدا میکند.
اگرچه مردم در خانه هایشان، در ذهنشان و در محیط خصوصیشان این را جشن خود گرفتن و موسیقی خود شنیدن، اما اگر در فضای عمومی موسیقی نباشه، اگر صدا نباشه، در واقع یک بخش نوروز میلنگه. نوروز با موسیقی معنا پیدا میکنه، با خوشی و با نشاط و با صدا معنا پیدا میکنه.
با گفته مسئولان رادیوهای محلی، جشن باستانی نوروز همیشه الهام بخش ترانه ها و آهنگ های زیادی در موسیقی افغانستان جایگاه خود را داشته است. اما پخش و نشر موسیقی به پیشواز بهار نه، بلکه برای دائم از سوی حکومت طالبان ممنوع اعلام شده است. خواستیم دیدگاه مسئولان امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را با خود داشته باشیم، اما آنها از دادن صدا در این باره خودداری کردند. سرایش احمدی میگوید: بعد از این موسیقی بهاری وطنی به دلیل تهدیدها از رادیو سرایش پخش نخواهد شد. طالبان برای مسئولان رادیوهای محلی شمال و دیگر ولایت کشور هشدار دادند که دیگر موسیقی پخش نکنند. او میگوید که نوروز بی موسیقی همان کیفیت نوروزهای با موسیقی را ندارد.
عاشق در بارشا هم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
صد سالگی روزنامه تاریخی بیدار نشریه محلی بلخ خجستآباد. سالی محمد خلیق سابق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ روز سه‌شنبه 15 مارچ در حساب فیسبوک خود نوشت: این روزنامه در یکم حوت سال روان 1400 هجری خورشیدی 100 ساله شد. در پیوند با این رویداد فرهنگی کتاب سرگذشت روزنامه بیدار ایشان پس از 20 سال با ویرایش تازه و افزوده های برای دومین بار چاپ شده. بر روایت این اثر سرگذشت روزنامه بیدار را از سال 1300 تا 1400 و زندگی نامه فشرده مدیران مسئول آن و نام های همکاران قلمی در جین کتاب است. در این روزنامه در طول 110 ژورنالیست و روزنامه نگار با تجربه و با نام چون محمد ناصر غرغشت، غلام حبیب نوابی، سرشار شمالی روشنی، رضوان قل تمنا، استاد یوسف آینه و ده‌ها بزرگ دیگر مطبوعات به صفت مدیر مسئول کار کردند. کتاب سرگذشت روزنامه بیدار که به مناسبت 100 سالگی این روزنامه و چاپ رسیده ریسرچ خوبی سرگذشت با فراز و فروز آن است. منبع موثق تحقیق برای بخشی از تاریخ روزنامه‌نگاری افغانستان می تواند باشد. خبر دوم این است که دوشنبه 15 مارچ سال میلادی استاد واصف باختری، شاعر کم نظیر کشور، پا به 80 سالگی گذاشت. دوست ما نویسنده و محقق زلمه رزمی و شاعر گران ارج عبدالمالک عطش در صفحات خود از این نوید اطلاع رسانی نمودند. مالک عطش می نویسد: به روایت تقویم امروز برابر است با زادروز استاد واصف باختری، شاعر پیشرو و نویسنده نامدار زبان فارسی. بدون هیچ مبالغه‌ای به تکرار میگویم و خواهم گفت که شعر و نوشته هیچ شاعر و نویسنده‌ای به اندازه کلام استاد واصف باختری در روح روان من تحول نیافریده است. من هرچه دارم و ندارم به یمن تأثیرات و تأثیراتی است که از این سیمای فرزانه و تابناک پذیرفتم، چه ها که بر این تک درخت پیر گذشت ولی جنگل انبوه را زیاد نبرد. به فتنامه خورشید کاغذین خندید، چراغ گوشه اندوه را زیاد نبرد. نشست عمری در استوای برگ تگرگ، شکیب صخره نستوه را زیاد نبرد. زلمه رزمی هم به معرفی استاد واصف باختری چنین پرداخته: استاد واصف باختری که نام اصلیش محمد شاه است، در سال 1321 خورشیدی در شهر مزار شریف در افغانستان زاده شد. او نه فقط شاعر است، بلکه او نویسنده خوشقلم و خوشفکر، مترجم، منتقد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی دری نیز است و گواهی راستین این مدعا بیشتر از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های سرایش و ترجمه شعر در اوزان کلاسیک، نیمایی و آزاد و مقالات فلسفی، پژوهش‌های ادبی و فلسفی، ترجمه شعر، ترجمه مقالات فلسفی و ادبی و صدها مقاله است که از او منتشر کردند. همچنان استاد باختری مقاله ها و شعرهای فراوانی را از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده و نیز شماری از شعرها و داستانهای فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده. استاد واصف باختری از سالها بدین سو در ایالت کالیفرنیای امریکا به سر می برد. عمرش با صحتمندی دراز باد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
اشتباه از همه سر می زند. انسان هست که سهو خطا با او همراه بوده، و اما این اشتباهات زمانی هم آنقدرها و ایرانگر و پر مخاطره نیستن، و اما زمانی عواقب خیلی خطرناکی را در قبال دارن و ایجاد نگرانی می نماین. از این رو گفتن به یک نقطه فیل قیل می شود، اما با یک حرف بخور نخور خوانده می شود که در مواردی باعث حتی مرگ شده است. از این رو گفتن زمانی که یک نامه یا یک مکتوبی را می نویسید چندین بار آن را بخوانید و به اصلاح خطاها بپردازید، و الا نه تنها آوارگی و سرگردانی در قبال خواهد داشت، بلکه ضررهای مادی، معنوی و حتی حیاتی نیز در عقب آن امریست مقرر. داستان آموزنده ای داریم با عنوان نامه ای از دوزخ. روزی مردی با خانمش ودا می کند و به سفر می رود و شام همان روز به شهر مورد نظرش از طیاره پایین می شود و به محض ورود به اتاق هتل متوجه می شود که هتل با کمپیوتر و اینترنت مجهز است. تصمیم می گیرد که به خانمش ایمیل کند، نامه ای را می نویسد و اما در وقت تایپ کردن آدرس دچار اشتباه می شود و آدرس دیگری را در روی پاکت می نویسد که اصلا آدرس خانمش نیست و بدون این که متوجه شود نامه را می فرستد. در همین حال در گوشه دیگری از این کره خاکی زنی تازه از مراسم خاک سپاری شوهرش فارغ شده و به خانه بازگشته بود. این زن تازه بیوه شده با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا آشنایان برایش آمده باشد، کمپیوتر خود را باز می کند و مستقیماً به صفحه ایمیل خود می رود تا ایمیل های رسیده را چک کند و اما پس از خواندن اولین نامه بیهوش می شود و بر زمین می افتد. پسر او با حول و حراس به سمت اتاق مادرش می دود و مادرش را نقش زمین می بیند و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور کمپیوتر می افتد که نوشته شده بود: گیرنده همسر عزیزم، موضوع من رسیدم، می دانم که از گرفتن این نامه بالکل غافل گیر شدی. راستش آنها اینجا کمپیوتر هم داشتند و هر کسی که به اینجا بیاید می تواند برای عزیزانش نامه بفرستد. من همین حالا رسیدم و همه چیز را چک کردم. همه چیز برای آمدن تو آماده است. من با بی‌صبری منتظر تو هستم. فردا می بینمت. امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشد. وای، می دانی که اینجا چقدر گرم است؟
شنونده های محترم، در این بخش برنامه چند ربایی را می شنویم که جهانگیر ضمیری به صدای خودش و بعد از آن سخنی چند داریم پیرامون زندگی و کارهای او.
No. نوروزی ازم چراغ کاشانه ماست، آینه قدنما و شهنامه ماست. تعریف دگر برای او زیبا نیست، تا هست جهان قباله خانه ماست. نوروز نظام بسته را برهم زد، با لاله و گل و جلگه ها پرچم زد. قانون اساسیش فقط لبخنده است، بر روی گل و فرش چمن شبنم زد. بر روی گل و فرش چمن شبنم زد.
ادبیات معاصر افغانستان به خصوص ژانر شعر در چند دهه اخیر دچار تحولات گوناگونی شده و محتوای شعر با تأثیر پذیری از اوضاع جنگی و ناامنی های ناشی از دگرگونی ها و سلطه‌گرایی گروه ها و احزاب بنیادگرا و خشونت برخواسته از آن رنگ و بوی میهنی و مردمی گرفته و شاعران به ویژه شاعران کار کشته با سرودن اشعار رزمی، اجتماعی و انگیزشی مردم را به مبارزه علیه بی‌عدالتی، زن ستیزی و بی‌توجهی به تعلیم و تربیت و ده‌ها موضوعات اجتماعی و سیاسی تشویق می‌کنند که شاعران جوان و تازه‌کار هم به تقلید و ترغیب این گروه از شاعران به سرایش شعرهای اجتماعی زیادتر مصروفن. و اما شمار شاعران به اصطلاح باران دیده و کار آزموده نه تنها در مرکز کابل بلکه در ولایات نیز بیشمارن، گرچند شمارگان زیادی از ایشان در حوادث مهاجرت های ناگزیر وطن را ترک کردند. امروز به بهانه صحبت با شاعر مطرح و درداشنا، مرد رزم و مبارزه جهانگیر ضمیری که اشعارشان در این روزها دست به دست شده، علاقمندان فراوان دارد، پکیج گونه‌ای داریم متفاوت از سایر پکیج های ما. استاد ضمیری در پرسش ما چنان پاسخ ادبی با جملات ادبی ابراز نمودند که جالب و با محتواست. در آغاز زمانی معرفت به زبان خودش را خواستم، جناب ضمیری چنین گفت:
وقت خون نافم هنای دست دیه کدم شد، پدرم جهانگیر صدا کرد. میلاد من همزمان بود با بهار سال 1342 خورشیدی که بعداً بر بنیاد اسم پدر تخلص ضمیری را برگزیدم. در سالهای پسین زریر و سرقلام پا در نردبان صعود و ساختار جدید اداری گذاشت و به عنوان شهرستان شهدا یکی از مهره های گلوبند 28 دانه‌ای عروس زیبای استان بدخشان گردید. در سال 1356 خورشیدی از مکتب متوسطه حمیدی فارغ شدم و در سال 1357 خورشیدی راهی شهر فیض‌آباد مرکز استان بدخشان گردیدم. نخست در لیسه کوکچه و سپس در لیسه پامیر دوره دانش آموزی را تا صنف 12 با درجه عالی ادامه دادم. بعداً به کابل آمدم و تحصیلات دوره دانشگاهی را در دانشکده مهندسی ارتش در سال 1363 خورشیدی با موفقیت و درجه کادر تمام کردم. از صنف نهم مکتب به بعد آرام آرام شعرگونه هایم با تخلص ضمیری دست به دست می شد. در پاییز سال 1373 خورشیدی با نجیبه حبیب ضمیری در کابل ازدواج کردم.
ضمیری مردی سخت کوش و اما صادق و عدالت پسند است. با سرایش شعر حالتی به وی دست می دهد که گویا دردهای ناگفته خود را در قالب شعر چه کلاسیک و چه نو بی‌محابا ابراز می دارد. دیدگاه و جهانبینی او همانگونه که دوستان وی می گویند، یعنی بی‌عدالتی و نابرابری را نمی توانسته تحمل کند که این مسئله در بخشی از صحبت‌هایی که با من داشت به وضاحت آشکار است.
در گلدان خانواده ما 5 فرزند رویده است، 2 پسر و 3 دختر. منوچهر و فروهر دانشگاه می خوانند، نگین، انوشه و بهروز مکتب. این که چه زمان چلچله شعر بر کریستال روح سرکش من نوک زده است، بر می گردد به سیمشقهایی که از کودکی در خاطر دارم. من هرگز اتهام شاعر بودن را به خود نبستم، ولی جامعه شایعه پسند این گمانه را که من در کودکی به گونه متفاوت به زندگی می دیدم تقویت کرده است. شاعر و نویسنده سرزمین من انگیزه، سوژه و الهام خود را از این بهشت دوزخ شده و درد جامعه نابرابر خود می گیرد. شاعر و نویسنده مانند هر انسان دیگر مولود و زاده دامان طبیعت و دالان اجتماع خود است. نخستین انگیزه ده و الهام بخش من طبیعت دلکش زادگاه من و دومین آن درشتی ها، تبعیض ها و نابرابری های انسانی و اجتماعی است که برای رفع آنها تمام عمر رزمیدم. شاعر و نویسنده هم روزگار من نخست باید از شط خون خود بگذرد و بعد روادید آزادی بیان را از دست جلادان تیغ به دست که از نام خدا خلیفه خدا را در زمین خدا گردن میزنند فراچنگ آورد. شاعر و نویسنده هم روزگار من پارتیزان آزادی بیان، سرباز آزادی عقیده و پیشمرگ عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی برابر در این جزیره خون به سمت مشرق امید و بلوغ عشق است که در برابر انواع مظاهر حس افزون خواهی و مزدور منشی می استد تا بگوید که های هموطن فرو رفته در لجنزار تعصب، با دوربین نگاهت از گلوگاه آسیاب سنگ تهجر به هستی تمرکز مکن و فراخی آسمان را در عصر انفجار اطلاعات از فراز ستیغ خیرد و اندیشه و تماشا بینشین.
ضمیری نویسا است، از نوشتن به خصوص در قالب شعر نمی ایستد. اثرها مجموعه هایی دارد که شماری از آنها چاپ شده و چند دیگر هنوز به چاپخانه نرفته. خودش در ادامه صحبتش چنین گفت:
از من تا کنون 5 مجموعه شعر چاپ و منتشر شده است. یک کهکشان ستاره، آواز پای خوشی، مرا توهی نکنید از غم زمانه ای من، عطر لبخند خدا و آسمان در قفس. و آثار چاپ ناشده، چراغ خون که دفتر شعر است، من برای آزادی میرزمم که تجارب کار مردمی است، در یافتهای من که مقالات سیاسی و اجتماعی است و ده ها مقالات دیگر در زمینه های دیگر. اگر همین لحظه بخواهم از خود و شعر یک تابلوی کوچک مقابل چشم خواننده بگذارم، خواهم گفت گرم چشمی هستم در دل یک زمستان بسیار سرد که دست شیر از درون تمام هستیم را به سوی رابطه های یک زده پرتاب میکند.
جهانگیر ضمیری با باور خودش در دایره دولت کار نکرده، به هدف امرار معاش خانواده به شغل آزاد، آن نیز چون دیگران در این روزها در رکود نسبی هست مصروف است. ضمیری که من می شناسم مردی آزاده و شاعری دردمند است و هر غزل او روایتی از نابرابری های اجتماعی است.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته دو جالب داریم. اولی صفحه دوست ما نویسنده و پژوهشگر دکتر حمیدالله مفید با عنوانی که من با آن دادم چه باید باشم. دکتر حمیدالله مفید متن جالب را از صفحه کاپی نمودند که به خاطر جالب بودن آن ما هم به مجله آزادی آن را برگزیدیم. بسیار بامزه و قابل توجه است. دنیا یک خانه بزرگ است و آدم ها هر کدام مانند یکی از وسایل خانه هستند. بعضی کارد هستند، تیز برنده و بیرم. بعضی گوگرد هستند و آتش بپا می کنند. بعضی تابلوی روی دیوار هستند. بود و نبودشان تأثیری در ماهیت خانه ندارد. بعضی قاشق چای خوری هستند و فقط کارشان برهم زدن است. بعضی رادیو هستند و فقط باید به ایشان گوش کرد. بعضی تلویزیون هستند و نمایش اجرا می کنند. اینها را فقط باید نگاه کرد. بعضی قندانی هستند، شیرین و دلچسب. بعضی دیگر نمکدانی هستند، شوخ و بامزه. بعضی سماوار هستند، ظاهرشان آرام ولی درونشان غوغایی برپا می کند. بعضی یک توپ هستند، از خود اختیاری ندارند، به امر دیگران این طرف و آن طرف می روند. برخی چکش هستند و کارشان کوبیدن و ضربه زدن و خرد کردن است. و اما بعضی ترازو هستند، عادل و منصف، حرف حق را می زنند حتی اگر به ضررشان باشد. ایده مرتبان بلورین آب هستند، پاک و زلال. اینها نهایت اعتمادند. برخی آینان صاف صیقلی بدون کوچکترین خط و خش. اینها انتهای صداقتند. ایده چتری هستند، یک سایبان مطمئن در هجوم رگبار مشکلات. ایده دیگر لباس گرم هستند در سرمای حوادث، تنپوشی از جنس آرامش. ایده هم مثل شمع می سوزند و تمام می شوند ولی به اطرافیان نور و گرما و آرامش می دهند. مهم این است که ببینیم ما در زندگی نقش کدام یکی از این وسایل خانه را بازی می کنیم. جالب دوم، عکس صدا. جوانی با بایسکلش به پیرزنی برخورد کرد. به جای عذرخواهی و کمک کردن به پیرزن شروع کرد به خندیدن و مسخره کردن. سپس راهش را ادامه داد و رفت. پیرزن صدایش زد و گفت چیزی از تو افتاده است. جوان به سرعت برگشت و شروع به جستجو نمود. پیرزن به او گفت مروت و مردانگیت به زمین افتاد، هرگز آن را نخواهی یافت. زندگی اگر خالی از ادب و احساس و احترام و اخلاق باشد هیچ ارزشی ندارد. زندگی حکایت قدیمی کوهستان است. صدا می کنی و می شنوی، پس به نیکی صدا کن تا به نیکی تو پاسخ دهد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شمار زیادی از هموطنان دور از میهن دائما در یاد زادگاه خودند.
و آنچه را که از دوران کودکی تا آوان مهاجرت در هر سن و سالی که هستند را فراموش نمی کنند. دو جوان مرتضی ابراهیمی و بانو مریم کریمی یاد نوشته‌ای در یاد وطن تصویری نموده و بانو کریمی برای نشر به مجله آزادی فرستادند و ما به حرمت این دو جوان و احساس نیک ایشان گونه صوتی آن را به نشر می رسانیم و با شما آن را می شنویم.
آنجا که دست ستمکار زمانه بر روی لبخندهای معصوم سایه افکنده و همیشه امید روزنه دلهای پرپر شده است.
اینجا سرزمین من است، جایی که مردمش مانند پرنده زخمی و دنبال آشیانه امن میگردند.
دلخوشی بیشتری نخواهند داشت روزی که بدور از رگبار تفنگ و غبار دود و آتش اکسرانند.
اینجا افغانستان است، بهشت ویرانی که قرنها میان خاک و خون در تمنای آزادی و صلح بسر برده و یک لبخند تنها آرزوی مردمش بوده است.
اینجا قرنهاست که خورشید پشت ابرهای تیره پنهان شده و حالا زمان آن است که بیرون براید از پشت این تیرگی ابرها و بتابد بر آشیانه‌ای که کودک تا کهنسال همه یک خواب را می‌بینند.
وطنم، ای پاره تنم، رگ رگ وجودم گواه داغ‌های ناسور و فریادهای بی صدای تو بوده.
من همان کودکیم که سایه‌های هولناک بار زمانی است بر سر راهم تیرگی گسترده است.
دیگر باکی نیست، چشمان من روشنتر از بومی گشتند که هراس از تاریکی ندارد.
ای جنت روی زمین که محکوم به درد در تاریخ شده ای
و ظلمت کمترین جبر روزگار بر تو بوده است.
می دانم دوران این حق و سکوت به پایان رسیده
و من و تو محکمتر از همیشه دلمان بسته به امیدی است
که آرزوی دیرینه ما بوده است.
سال
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ مشترک استاد وحید قاسمی، بانو هنگامه و بانو قمرگل به پایان میرسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
شیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه.
لحظه اگر بخنده لب باز کنی، همراه تو نبض آسمان میخندد.
گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه.
گلو نبخنده دی پسر لیشو گله،
میلاد سخی جان میپخ گلا
جشنون هر طرف سمانک شو گله،
پختون و کتا یک بوی او طرف شو گله.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، گلا پریگی دموسم دلو بهار راگه. حالا نوروز افشانی و کالا دوزی در چشمه چشم تشنه من نشانی در آتش آه عاشقت می سوزی گل نوروز راغه گل نوروز راغه گل نوروز راغه گل نوروز راغه جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد قلعه نوروز